أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 72 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در پایان بخش اول سوالی پرسیدند، کیفیت صدا خوب نبود، بعد مکتوب فرمودند. اون سوال رو عرض میکنم، پاسخش رو هم بیان میکنم. فرمودند که به هر حال بین کسی که اهل مسجد نیست ولی مسجد مشرف می شود، گاهی نمازش رو به جماعت می خونه، در برنامه ها شرکت می کنه، به هر حال تفاوتی هست. بله، به میزانی که افراد از برنامه های مسجد و حیات مطلوب استفاده بکنند بهره شون بیشتره، ولی ما راجع به اهل مسجد بودن روایات خاص داریم، یعنی روایاتی که بیانگر این تشویقه. راجع به خانم ها هم که مشهور است که نمازشون رو در مثلا منزل بخوانند یا در پستو بخوانند ارزش بیشتری دارد. من این رو سوال پرسیدم از فقیه، فرمودند که این اصطلاحی که درباره حضور خانم ها در مسجد گفته شده است به معنای کمتر بودن ثوابشون هست. یعنی مثلا فرض کنید که حالا به طور طبیعی به کسی که مشرف به مسجد می شود مقدار مثلا 100 ثواب می دهند، به خانم ها به جهت اینکه شاید عموماً بعضی هاشون ملاحظاتی نکنند یا این آمد و رفتشون مغایر با برخی وظایفشون باشه ثواب کمتری داده می شود. مثلا فرض کنید اگه هر کسی مسجد بره 100 تا ثواب می گیره، مثلا اینا 80 تا ثواب می گیرن. من این رو از فقیه پرسیدم. بنابراین قاعدتاً اگر مادری حضورش در محیط مسجد و همراهیش با بچه ها و شوهرش در تربیت دینی بچه هاش مؤثر باشه، در یادگیری معارف اهل بیت براش اثر داشته باشه، خب البته اینجا اون مسجدی که می روند، امام جماعتش، سخنراناش، ایناش مهمه. حالا لاقل کسانی که از اوائل جلسات زندگی با امام عصر خدمتشون بوده ایم در این مجموع جلسات این اهمیت رو شاید بهتر دریافته باشن. به هر حال خانومی که چنین اثرات مثبتی رو داره حتما گاهی اوقات اصلا این همراهی وظیفه اون می شود. به هر حال اگر یک امام جماعتی نکته های خوبی میگه، نکته های صحیح روایی میگه، مطالب نامناسب بی ربط نمیگوید، مسجد محیطش محیط سالمی است. یعنی بعضیا میرن مسجد و بچه‌شون برن تو حیاط مسجد بازی میکنن، این منظورم نیست. اینکه ما بچه‌ها بریم نماز بخونیم، بعضی چیزا رو یادشون بدیم، یه چیزایی رو بشنویم، با بچه مثلا بریم بعضی از سوالات رو از امام جماعت مسجد بپرسیم اگر اهل علم و دانش مناسب است. ولی حقیقتش رو بخواید، به هر حال امام جماعت یا گوینده خوب مفید از جهات مختلف قابل توجه و اعتماد، به هر حال یه خورده جستجو میخواد، یه خورده جستجو میخواد. زمان قدیم شاید کمی راحت تر بوده است، الان یه خورده جستجوگری بیشتری میخواد. حالا بعضی از آقایون با سواد اندک یا دانش کم به جهت اینکه زودتر وارد بازار مثلا زندگی بشند و بالاخره زندگیشون رو اداره بکنن، ناچار یا به هر دلیل دیگری میان و در سمت امام جماعتی قرار میگیرند و بعدم حالا دیگه گاهی هرچه پیش آید خوش آید گفته میشود و بعضی از حرفام که اساساً به لحاظ اعتقادی ایراد داره. به هر حال حساسیت ها رو من نمیخوام کمرنگ کنم در شما، بالاخره آدم گاهی باید یه مسیر رو بره برای اینکه برسه روی امام جماعت خوبی های مسجدی که گوینده هاش دعوت کنندگان به خیر و حقیقت باشند. گاهی گوینده ها واقعا اینگونه نیست. خب شباهت به جناب دانیال علیه السلام
بفهم. سلام عرض میکنم.
سلام
عرض. من شما فرمودین که خب تو دعاهاتون باید خیلی چیزا رو بخواین که بهتون داده بشه.
بله.
حالا اگر کسی بر اثر جهلش، حالا یا نداشتن معرفت، هر حال به گوشش نخورد یا واقعا نمیدونه که باید چی از خدا بخواد، پس اگه خیلی چیزایی که الان به ما داده نشده یا به بچه هامون یا به خودمون، چوب جهل خودمون رو داریم، یعنی چون به زبون نیاوردیم یا در کلام از خدا نخواستیم بهمون داده نشده، شاید تو دلمون دوست داشتیم اما مثلا بلد نبودیم چجوری.
سوال خوبی، خیلی سوال خوبی.
حتما باید به زبون.
بله. نه، ببینید پاسخ اصلیتون که نه، حتما معناش این نیست که باید حتما به زبان جاری بشه تا عنایت بشه، ولی اینجا توجه به سه تا نکته لازمه. یک این است که اگر کسی مأنوس با دعاها باشه، مثلا دعای مکارم الاخلاق و امثال اینا که خیلی دعاهای جوندار خوب حسابی توش هست، حتی دعاهای مختصر از دعاهای مربوط به امام زمان سلام الله علیه در کتاب صحیفه مهدیه، یه دعاهایی هست که آدم هیچ وقت به ذهنش نرسیده. اگر اهل دعا باشه، چه بفهمد چه نفهمد، در واقع این دعا به زبانش جاری شده. حالا اگه ترجمهش رو هم توجه بکنه، با معرفت بیشتری اون دعا رو بکنه، خب در واقع عملا خیلی دعاهای خوب رو از درگاه خدا خواسته، دعاهایی هم بوده که آموزش اهل بیت بوده، بنابراین بهش عنایت می‌شود. نکته دوم این است که ما در برخی از دعاها و ادعیه و حتی به زبان فارسی خودمون گاهی اوقات میگیم خدا هرچی خیر به ما بده، یا خدا را به این ویژگی میخوانیم که هر آنچه که منم نمیفهمیدم تو برای من عنایت کرده ای و لطف کرده. خب بنابراین من بخشی از دعاها رو بدون این که خودم نسبت بهش آگاهی داشته باشم دعا کرده ام، مدعا با یه زبان دیگری. سومین نکته این است که برخی از خیرات وابسته به اعمال ماست، یعنی شما سر میزنید به خواهرتون یا یک خیری رو یا اسباب خیری رو بر کسی میگشایید، خدا یه لطفی رو شامل حالتون به واسطه اون میکنه، شما اون کار رو دعا نکرده بودید. بنابراین به یه عبارتی در نکته سوم، اعمال خیر و اون سبا کارهای خیر زندگی رو بر انسان تسهیل میکنه و چیزهایی که آدم از خدا نخواسته است رو گاهی به آدم عنایت میکنه. این سه تا نکته رو فعلا داشته باشید. یه جمله هم دوست داشتم بگم، حالا دوست داشتم ناراحتم نشه کسی، ولی به هر حال بله دیگه، گاهی اوقات هم آدم یه خورده چوب جهلش هم میخوره، یعنی حالا مثلا فرد نمیدانسته است که باید مثلا از خدا اینگونه فرزند طلب کنه، مثل همین که ما مثلا نمیدونیم که الان باید اینجوری بچه‌مون غذا بدیم، خب مثلا بعد غذا میشه، کسی که توجه نداره که مثلا بچهش زمان ذبح قربانی رو نبینه، خب ممکنه بچهش دیگه بعدن گوش نخوره، ممکنه بچهش شب بدخوابی پیدا کنه، خب این جهل دیگه. بله بخشیش هم ماره جهله، منتها خیلی اینو نمیخواستم بپرورونم که کسی این وسط ناراحتم نشه، حالا انشالله از این به بعدشو که جبران میکنیم دیگه. خب خواهش میکنم. شباهت به جناب دانیال علیه السلام بخوانند سرکار خانم. بله ببینیم این پرنده خوشبختی بر سر کدام خانواده می نشیند. سرکار خانم فهیمه کاظمی، قسمت شباهت به جناب دانیال رو بخوانند.
ندارم.
چی نداری؟
نسبت ندارم.
آخ 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 آخ. خیلی بد شد که خانم کاظمی. چند جلسه از شما تشریف دارین الان کتاب ندارین؟ ده جلسه شما بدون کتاب اومدین، میدونین چقدر استغفار داره؟ لا اله الا الله، من به خدا پناه میبرم از اینکه شما 10 جلسه تشریح داشته باشین و کتاب نداشته باشین. خب زحمت بکشین. نه خدا ببخشه، من پیشنهاد استغفار زیاد دارم براتون. سرکار خانم حاجی شفیعی فکر کنم از اصفهان بودند، جلسه پیشم فاملی شریفشون رو گفتیم. بله تشریف دارن خانم حاجی شفیعی، بخونن.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
منم کتاب ندارم.
و چند جلسه از شما داریم میان؟
از جلسه 54 اومدم، یه چند جلسه بینش غیبت داشتم.
چیکار کنیم ما خانم حاجی شفیع؟ اجازه میدیم بگیم همه برای شما استغفار کنن؟
دستتون درد
نکنه. بله خیلی خب. سرکار خانم زهرا صابری، اگر بلاخره زها خانم و هدا خانم اجازه میدن و کتاب دمدهشون هست میتونن بخونن. این پرنده خوشبختی امروز بعد جوری داره ما رو میگردونه. بله
سلام استاد، سلام. من کتاب دارم ولی نمیشه با بچه ها ببخشید.
آها نمیتونیم بخونیم. سرکار خانم بنیادی بخونن که ما یادمون باشه جزو گردانندگان اولیه این مجموع جلسات هم بودن. خانم بنیادی بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
شباهت به دانیال علیه السلام. دانیال علیه السلام از بنی اسرائیل مدتی غایب بود و در چاهی بزرگ او را با شیری در بنده زندانی کرده بودند تا آن شیر او را تومه قصد. پس خداوند تعالی او را حفظ کرد و به یکی از پیغمبران بنی اسرائیل دستور داد که غذا و آبش را ببرد و گرفتاری پیروان و شیعیانش شدید شد. قائم علیه السلام از نظر ما غایب مانده و با غیبتش که گرفتاری ما بسیار شده و چنان که قبلا آوردیم دشمنان آن حضرت قصد کشتنش را داشتند ولی خداوند او را حفظ و حراست فرمود.
احسنت و ممنون. نکته ای که این شباهت به جناب دانیال داره و جالبه که بهش توجه بشه اینجاست که یکی پیغمبری مأمور میشه برای آب و غذای جناب دانیال. خدا بخواد کسی رو نگه داره چجوری نگه میداره؟ حالا گاهی اوقات ما شنیدیم مثلا فلان موجود رفت و مثلا در فلان جا روزی فلان موجود را رساند. خدا میخواد جناب دانیال رو حفظ کنه. از شما چه پنهان؟ یه جمله ساده است، من فهم خودم اجازه نمیده خیلی بفهمم ولی میتونم بگم. به نظر میرسه اگه شما خلافه این متوجه میشین بگین منم از جهل در بیام. به نظر میرسه کسی اگر با خدا و حجت خدا جور باشه خدا پیغمبرش هم میفرسته برای اینکه آب و غذا براش برسون. خدا پیغمبرش هم مأمور میکنه. این پیغمبرا مأمور بودن مثلا این قبیله، این قوم، این منطقه، بعضی ها که وسیع تر. نه، خدا یه پیغمبر رو مأمور میکنه میگه برو آب و غذاشو بهش بده. مشکل تو اون سیم اتصال است که گاهی قطع میشه یکی از چیزهایی که باعث میشه این سیم اتصال قطع بشه معصیت، حتی کوچکش. یعنی شما شنیدنیهای حرام خودتون، دخترتون، پسرتون، شوهرتون رو دست کم نگیرید. اینا سیم اتصال رو قطع میکنه. آقا ما که گوش ندادیم. بله، ولی شما یا کوتاهی خدای نکرده داشتید، یا کوتاهی در امر به معروف دارید، یا کوتاهی در نهی از منکر دارید، سیمو قطع میکنه دیگه. قبلا گفتیم ببینیم ما نمیخوایم الان تعریف و تعریفی در حد عصمت از خودمون داشته باشیم، نه، ولی بعضی بی تفاوتی ها، یه کلیپی برای من فرستاده بودند، یکی از این همکلاسی‌های قدیم دبستانمون برای من فرستاده. یه میهمانی بود و مثلا یه گفتگویی در اون میهمانی جالب بود. توی اون میهمانی خب این گفته ها، این رفتارها و این جمله هایی که داشتن میگفتن، خب حالا من نمیخوام بگم به اصطلاح حتما معصیت چجورک، ولی بالاخره حرفایی بود که یک زن متدین باید واکنششون بده. جالبه که تو همین فیلم یه خانوم متدین چادری گوشه این مجلس نشسته بود، به نظرم داشت تو مفاتیح دنبال یه دعایی میگشت، تو مفاتیح دنبال یه دعایی میگشت تو مجلسی که مثلا چنین گفته هایی یا چنین برخورد. این حاج خانم یه بار میگه من نمیتونم. خیلی خوب، یه بار خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، خدا مادر بزرگ منم رحمت کنه مادر بزرگ هامو. به یکی از مادر بزرگام گفتم که مامان جون شما مثلا در فلان موضوع این کارو بکنید. گفت مادر من نمیتونم. راستم بنده خدا در توانش نبود، یعنی دیگه او جون و قوه رو نداشت. حالا من فال خودم فکر کردم بگم ایشونم این اقدامو بکنه. گفت مادر من نمیتونم واقعا. خب واقعا نمیتونه، آدم ازش موجه. ولی گاهی اوقات نه، آدم میتونه مثلا میگه حالا دیگه یه جمله نگم مثلا، نکنه یه کسی یه طوریش بشه. اینا معلوم نی، من فتوا نمیدم، ولی اینا معلوم نی به این راحتی ها آدم بتونه یه جایی بشینه یه گوشه دنبال دعاش بگرده، بعد این فامیلش، برادرزادهش، خواهرزادهش این حرفهای نامناسب یا این بحثای اعتقادی نامناسب رو بیان بکنه. آدم بالاخره دور از جون شما چغندر که نیست که واکنششون. سخن اینجا بود که خلاصه در این ارتباط و این صمیمیت و انس با خدای متعال، صحبت سر عصمت ما نیست، صحبت سر چشم، صحبت سر برقراری و وجود این سیم اتصال است که گاهی من خودم فکر میکنم وصله، ولی دوروبری ها قطع میکنن. و نوع واکنش من نسبت به دوروبری ها باعث میشه سیم اتصال خودم هم قطع بشه. بفرمایید خانم. خانم امام بودن سوال داشتن؟
سلام
علیکم. سلام.
شما فرمایید شاید جمعی هستیم که یک کار اشتباهی انجام میدن، ما با تذکر بدیم. اما الان متاسفانه تو جامعه الان خودتون بهتر میدونین اصلا قبول نمی کنن. دازه اگه آدم یه حرفی هم بزنه بیشتر مورد استهزا و مسخره قرار میگیره. اطرافیان خودمون، نزدیکانمون، مثلا بهشون بگیم این کارو نکنید یا بالفرض این موسیقی رو گوش نکنید، بعد آدم به این نتیجه میرسه که باید سکوت بکنه، سرشو بندازه به کار خودش ادامه بده. الان به نظر من الان جمع تقریبا غالب خانواده همین مشکل رو دارن.
ببینید آش خانم، من اصل صحبت شما رو رد نمی کنم که گاهی اوقات امر به معروف یا نهی از منکر و واکنش نشان دادن ایجاد مشکل میکنه. گاهی اوقات مثلا شما طبق دستور و وظیفه شهریتون احساس میکنین چنین وظیفه ندارین. من اصل صحبت شما رو رد نمیکنم، اما با انفعال عمومی در جامعه متدینین موافق نیست. یعنی ما دچار یه خمودگی شدیم، بخشیش هم اصلا ممکنه به خاطر مسائل سیاسی باشه. بابا جان بخشیش هم ممکنه به خاطر مسائل سیاسی باشه، اینم میفهمم. یعنی شما گاهی اوقات در مسائل اعتقادی که میخواید دفاع بکنید، شما به عنوان مثلا مأمور فلان بخش مثلا حکومتی تلقی میشوید، این فردم با اون بخش مسئله‌ای داره یا انتقادی داره، اصلا موضوع خراب میشه، اینم میفهمم. اما این که
درسته دوستان، من
این جمله‌ام تموشه. اما این که در مجموع ما یک حالت انفعالی پیدا بکنیم و در یک سکوت محضی باشیم، واقعا راجع به هر کی ما هر چی بخوایم بگیم الان ما رو مسخره میکنه، این واقعیت نیست. گاهی اوقات هم شما ممکنه بگید طرف خوشش نمیاد، بله، ولی لزوما معناش این نیست که این طرف خوشش نیامد دادن باید سکوت کنه. مثال بزنم، یک آشنایی ما داشتیم توی یکی از جمع‌های خانوادگیمون، ایشون وقتی رفت ازدواج کرد با یک خانومی ازدواج کرد که شرایط ظاهریش متفاوت با دیگر اعضای خانواده. من بهش پیغام دادم گفتم ببخشید من میخوام شما رو ببینم. آمد گفتم ببین شما این انتخابی که کردی، حالا ما مزاحم زندگی شخصیت نمیشیم، ولی به هر حال حرمت این جمع فامیل رو اگه شما بخوای رعایت بکنی، مثلا باید پوشش خانومت وقتی میخواد در این جمع بیاد متفاوت باشه. گفت من به کسی نمیگم پوششت بهتر بشه یا مثلا حجابتو اینجوری کن. گفتم خب شما راجع به 10 تا مورد دیگه باهاش صحبت کردید، گفتم یه مورد دیگه است. گفتم اونم حالا یه مورد دیگه. خیلی هم خوشش نیامد. خیلی هم خوشش نیامد. بعدش هم گفت آقا اصلا برای چی شما در این زمینه با من صحبت کردی؟ گفتم آقا من فکر میکنم اگر شما با این پوشش خانومتون در اون جمع خانواده تشریف بیارید، این یک گام بچه های کوچک این خانواده رو به سمت بدپوششی پیش میبره. یعنی یه حرمتی تا حالا حفظ میشده، هر کسی هم حجابش کمی شل بوده تو این جمع خانواده خودشو جمع میکرده. ولی این اگه شما اینجوری وارد بشین، هنوزم وارد اون جمع به اصطلاح خیلی تازه بود، به دلیل که شما اینجوری وارد چین، یه گام کمک میکنید به بدحجابی مثلا دختران فامیل، یا زمین سازی این گونه میشود. تازه اگه خانم شما خوش اخلاق هم باشه ممکنه تأثیرش هم بیشتر باشه. گفت نه مرا خوش نیامد. خوشت نیاید، من وظیفم که بگم. حالا شما میگید آقا نمیتونیم که اینو حرفو به همه بزنیم. میگم هر جا وظیفتونه بگید، ولی بالاخره یه واکنشی نشون بدید، یه مقداری. و اتفاقا من پیشنهادم اینه که برخی بزرگواران جلسه 12 استثنای عالم وجود یا جلسه 11 رو، حالا اونایی که حضور ذهن دارن و بودن بگن، که من اونجا در این که ما اولویت بدیم به بعضی از بحثا، یعنی بعضی از بحثا رو راست میگین شما واردش نشین، ولی به جایش بحثای دیگه ای رو وارد بشین. بحثای اعتقادی در اولویت اوله. شما تو بحثای اعتقادی نباید بی تفاوت باشین. حالا شما میگی من روشش رو بلد نیستم، من سوادش رو کم دارم، من نمیدونم. میگم خیلی، ولی شما یه موقع میگین آقا اصلا یه مدلیه تو خانواده ما، مثلا زهرا خانم، نسرین خانم، نمیدونم سمیه خانم، هر موقع حرف بزنن همه هو میکنن. میگم خیلی خوب، ایشون مسئولیت ازش سلبه، باید یه کار دیگه بکنه، بیا تو خارج از فامیل کار کن. شما فرض بگیرید الان، حالا من نمیدونم چه تعدادی الان مخاطب و آنلاین و اینجوریه، فرض کنید من هر موقع حرف بزنم خواهرم منو هو کنه، برادرم منو هو کنه، خب من با او حالا حرف نمیزنم که با شما دارم حرف میزنم که الحمدلله هو نمیکنی، یا لااقل اکثرتون هو نمیکنی، خب خوبه دیگه. ولی اینکه من بگم آ جامعه اینجوری شده و ولش کن دیگه، این ایراد داره. بالاخره باید الان اون مثالی که زدم، بابا این خانومی که داره مفاتی ورق میزنه، بالاخره لااقل می که جاشو عوض کنه، بلندش بره، برگرده بگه مثلا حسن آقای چه حرفی شما میزنی، این چه جمله یه میگی، یا بره بعدن بگن مامان جون کجا رفتیم، بگه من دیدم مثلا آقا مرتضی داره از این حرفا میزنه، این چه حرفیه، داره جسارت به اهل بیت میشه. واکنش منظورم. یکی از خانمای دیگه صحبت داشتن، بفرمایید.
چه عالمی که شما فرمودین اگر مثلا تذکر یکی از خانواده حالا مثلا یه طور دیگه برخورد کنه یا کار دیگه انجام بدیم، اتصال ما قطع میشه با پروردگار، ولی خب هر کس به مسئول رفتار خودشه.
نه دیگه، یکی از واجبات مغفول بحث امر به معروف و نهی از منکر است. یک، دو، این امر و این نهی اگر در حد خانواده شما باشه و اثر تربیتی روی فرزندان شما داشته باشه، این امر خیلی جدی‌تر اتفاقا. یعنی مثلا شما میگید شوهر من مسئول انجام کارهای خودشه، خودش میدونه و خدای خودش، خب ولی ایشون تو ماشین داره یه چیزی پخش میکنه، که حرام بیانه مثلا، اونجا شما نباید واکنششون بدین؟ شما دختر شما دختر نوجوانتون رو شما دختر نوجوانتون رو در عروسی در مراسمی ببرید که به اصطلاح اونجا قطعا معصیت صورت بگیره، خب این شما اجازه ندارین این کارو بکنید، یعنی اینجوری نیست. بله روشن شد خانم؟ بله الان روشن موضوع
داده من قد شد؟
من الان دارم میپرسم دیگه، متوجه عرض من شدین؟ بفرمایید اگر ابهامی داره بفرمایید.
من اینه که آدم تذکرشو میده چندین بارم میده، ولی اگر مثلا حالا نصف نیمه جواب میگیره یا واکنش در نهایت اونی که میخواد نیست، دیگه آدم باید بکنه که طرف مسئول اعمال خودشه.
من با یک مثالی این فرمایش شما رو یک خدشه‌ای درش ایجاد کنم. ببینید من نمیخوام وارد مصداق بشم، هر کسی وظیفه خودشو باید انجام بده، ولی الان مثال میزنم. اگر شما یه نوعی یا یک خانومی، شما خودتون جای او بگذارید، این متوجه بشه که همسرش با در واقع روابط حتی نه غیر مشروع، با روابطی به هر حال خانوم های دیگه ای رو هم داره تأمین میکنه به لحاظ مالی، گوشت و مرغ و ایناش رو داره میده، آیا شما در اینجور مواقع میگید که بله من دو سه بار تذکر دادم و دیگه حالا اگرم نشد دیگه خودش میدونه خدای خودش؟ یعنی واقعا ما در یه همچین موضوعی، تازه من نمیگم موضوع خلاف شرعه، هر جوری به هر حال همسر من داره یه کاره، آیا اینجور موقع ها ما خانوم ها، ما الان 70-80 نفر یا 100 نفر، ما اینجوری برخورد میکنیم به این موضوع؟ واقعیت اینه که نه، یعنی تا روز خودش و خانوادش رو شب نکنیم ولش نمیکنیم. اما دم حفظ حرمت حریم خدای متعال و صاحب الزمان و امیر المؤمنین که میرسه، واکنشمون تغییر میکنه. ببین من مخاطبم شما نیستید، ولی یه مثال وجدانی زدم. هر شب زنگ میزنه یه خانومی که براش گوشت و مرغ خریده رو احوالشو میپرسه. ما خودش که هیچی جد آبادش هم تنظیم میکنیم، اما ایشون هر روز که از محرم میاد خونه یه تمسخری به عزای سید الشهدا یا پاچه سیاهی که پسرم گوشه خونش زده میگه. ما میگه حال دیگه گفته دیگه، حالا یه چیزی
میگین برای من مساویه ها، یعنی برای شخص من مساویه.
نه من اصلا مخاطبم الان عرض کردم از شما خارج شد و من حتی نمیتوانم وظیفه شخصی برای شما تعیین کنم، ضمن این که من فکر میکنم که حالا لاعقل گاهی اوقات ممکنه خانوما در مقام ادعا اینو بگن، ولی در مقام عمل بالاخره تجربه من میگه اینجوری نیست، ولی من اصلا با شما کاری ندارم. میخوام بگم یعنی ما گاهی اوقات انقدی که نگرانیم و صبح تا بعد از ظهر سه بار زنگ میزنیم که دخترم نرگس گفتن یه دفتر چلبک برای مدرسهش میخواد بخر، انقدر نگران نیستیم که ایشون این را میخواند، این کتاب زاله را میخواند، این فیلم را به خانه میآورد، این شبکه ماهواره‌ای را تماشا میکند. میگه من کار میخوام بکنم، من یک دو بار تذکر دادم دیگه، من بچه ها رو میخوام خود در کار میخوام بکنم. اینجوری عمل نمیکنیم عموما. حالا اگه یه نفری گفت نه من واقعا اینجوری عمل میکنم، وظیفه من تا این حده، وظیفه ما تعیین نمیکنیم. میگه هر کسی بره ببینه وظیفش چیه. شباهت به جناب عزیر. عزیر علیه السلام وقتی به سوی قومش بازگشت و در میان آنها ظاهر شد، تورات را آنطور که بر موسی بن عمران علیه السلام نازل شده بود خواند. خانم ناصری که در این زمینه سوال داشتند و قرار بود تحقیقات و مطالعاتی بکنند، آیا به بحث متفاوتی از آنچه ما در بحث قرآن عرض کردیم رسیدن یا نه. امام زمان علیه السلام هنگامی که ظاهر شوند برای اهل زمین قرآن را آنچنان که بر حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده خواهد خواند. خانم ناصری تحقیقاتون به جای رسید یا نه هنوز؟
متاسفانه
بله. بنابراین فعلا به همون چه که عرض کردیم حالا بسنده میکنیم، ولی هر جا شما تحقیقی کردید و هر کدام از بزرگواران مطلب نوی یافتند که متفاوت از اون جنبندی بود که من راجع به قرآن عرض کردم بفرمایید. ولی میخوام بگم الان اینجا جناب صاحب مکیال هم داره دوباره بر اساس روایات، ایشون هم مجتهد بوده هم اهل روایت بوده، هم ببینید چقدر روایت آخه توی یک کتاب مکیالش آورده، واقعا این انس او رو با روایات میرسونه، اونم در اون زمانی که اینقدر قدرت سرچ نبوده است. با این اوصاف دوباره نگاه کنید در شباهت به جناب عزیر یک شباهت رو بیان میکنه، اونم همینه، قرآن را آنچنان که بر خاتم النبیین نازل شده خواهد خواند. کسانی که بخواهند متفاوت از این سخن بگن باید یه استدلال هایی بیارن. اون جلسات بحثای قرآنی اینو عرض کردم، گفتم ببینید یه موقع ما داریم در مقابل پیروان مکتب خلفا سخن میگیم، ما اونجا باید ملاحظات لازم رو داشته باشیم، ما اونجا باید ملاحظات لازم را داشته باشیم، شیعه را متهم نکنند، ملاحظه کنیم به جهت اینکه اونها به اصطلاح بهانه‌ای دستشون نیاد. اما یه موقع داریم در جمع شیعیان داریم با اعتقادات شیعی صحبت میکنیم، خب این رو باید جواب پیدا کنن دیگه، نمیتونن بگن که این قرآن همان است که پیغمبر داشت، پس این حرفا چیه و روایاتی که قبلا خواندیم. شباهت بعدی شباهت به جناب جرجیس. جناب جرجیس رو همه میشناسن، از کجا میشناسن؟ از ضرب المثلی که فرد از بین همه پیغمبران جرجیس را انتخاب کرد. داستانش هم که میدونید دیگه، میدونین داستانشو؟ بله بفهمین داستانشو. دارن زهرا صادق خانم داستان رو تعریف میکنم، بله بفهم.
اصلا اهمیت نمیداد به اینکه اصلا از خودش محافظت کنه و مثلا این ور نره اون ور نره، مثلا میگفت که اگه خودش محافظت کنه مثلا موازه بمه دیگه. یه روز که همه اینا رفته بودن، مثلا سگه هم رفته بود به سال باشن رفته بود به چند تا حیونه دیگه، این تو خونه تنها بودش. بعد روباهه میاد مثلا که یه جستی میزنه و میگیردش. وقتی که داشته میرفته این هی فکر میکنه که یه کاری کنه این روباه دهنش باز باشه مثلا که این بتونه فرار کنه. روباهی که ماجرا رو میفهمه چیز میکنه، آها، بعد به این روباهی میگه که اسم کدوم از پیامبرا رو بلدی یا میتونی بگی یا همچین چیزی، و اینم جرجیس رو انتخاب میکنه. آه. یا حالا از بین این همه انبیا اسم جرجیس رو
بله
باز
بله. حالا از جناب جرجیس در این اسامی و اینها کمتر یاد کرده ایم، ولی در این ضرب المثل بسیار شنیده ایم. بخوانند سرکار خانم حبیبی دوست. هر کدوم از خانم های حبیبی دوست که میتونن بخوانند. خانم سلیمانی میتونن بخوانن. خانم عبدوس صدا نداریم یا صدا ندارند؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید بخونید.
بخونم.
بفرمایید.
خداوند مرده را برای او زنده کرد. در بهار و الانوار روایت شده است که زنی نزد جرجیس آمد و گفت ای بنده صالح، ما گاوی داشتیم که با آن روزگار می گذراندیم که در گذشته است. جرجیس به او گفت این عصای مرا بگیر و بر گاوت بزن و بگو همانا جرجیس می گوید به اذن خداوند برخیز. من چنین کار را کردم، بنابراین زنده گشت و برخاست که من به خداوند ایمان آوردم.
امام زمان علیه السلام نیز خداوند متعال مردگانی را برای زنده خواهد کرد. برای خدا بین زنده کردن یک حیوان و زنده کردن یک انسان هیچ فرق نمیکنه. برای ماهای خود فرق میکنه، میگه حالا یه حیوان زنده شد، نه دیگه، باید بالاخره زنده بشود. این زنده شدن خیلی مهم است. تکلیف یک برای جلسه آینده، بزرگواران زحمت بکشن آیات مبارکاتی که در موضوع زنده شدن اون پرندگان با ندای جناب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام حاصل شده است، اون آیات رو پیدا کنند، قرائت بفرمایند و در کنار این شباهت به جرجیس یادداشت کنند شماره آیه رو که می توانند مراجعه بفرمایند. دو مجموعه آیه دیگه هم هست، هر دوش راجع به زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام است، با این تفاوت که یکیش به صراحت بیان میکنه که حضرت عیسی بیمار رو شفا دادن و مرده را زنده کردن، یکیش کلمه به اذن الله داره. این رو هم با ذکر تفاوتش در جزوتون داشته باشید. بنابراین در کنار شباهت به جناب جرجیس، هم سرکار خانم مدرسی زحمت بکشن و اون آیات رو بیاورن در تکمیل این بحث در جزوهی که دارن آماده میکنن، و هم بقیه بزرگواران در کنار جزوهشون در واقع سه دست آیات رو بنویسن. دو تاش درباره حضرت عیسی علیه السلام است، یکیش راجع به حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. دوست داشتیم عرض ادبی هم خدمت یکی از اصحاب سید الشهدا صلوات الله علیه داشته باشیم که فرصت نشد، بنابراین عرض سلام داریم خدمت اون حضرت و اصحاب گرامیشون. اللهم الغن الظل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم الغن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم الغنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. آقا سيد تا آقا سيد مشتبام دستشون رو بلند کنن به دعا رو به قبله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله همه بیماری های جسمی و روحی خصوصا از این جمع و از بزرگوارانی که در این جلسه تشریف داشتند از ابتدا تا این لحظه رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. انشالله خدا هرچه درد و رنج و بیماری و کسالت و قصه و آسیب از سوی انسانها و اجنه برای جمع ما و همه دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه است دفع بفرماید، همش رو بر سر وهابیت ملعون آل سعود ملعون، یهود ملعون عنود نازل بفرماید. انشالله خدا اگر از عزیزان ما کسی مبتلای به این بیماری فراگیر هست رو شفای کامل عنایت بفرماید. خاصه و بهتر از این دعا این دعاست که خدا انشالله بیماری های اعتقادی و قلبی ما و عزیزانمون رو به احسن وجه شفای کامل عاجل عنایت بفرماید. ممنون صاحب الزمان هستیم برای اینکه این جلسه تشکیل یافت برای شفای همه کسانی که گفتیم از بیماران. بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغنم دعاهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. همه عزیزان رو به صاحب الزمان میسپاریم و ممنونم از حضور به موقعتون.